آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، امروز پنج شنبه در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپس تکرار غریب خراسان رو خواهید شنید. برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک برنامه تقویم تاریخ رو بشنوید.
بنامی خدا. سلام شنوندگانی عزیز، صبح شما بخیر. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز پنجشنبه 30 دی ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 17 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 20 ژانویه سال 2022 میلادی است. نهصد و نوزده سال پیش در 17 جمادی الثانی سال 524 هجری قمری بارق بغدادی، ادیب و شاعر مشهور عرب، درگذشت. او در سال 443 هجری قمری متولد شد و در علم نحو و لغت از علمای برجسته دوران خود به شمار می‌رفت. تنها اثری به یادگار مانده از فارغ بغدادی دیوان اشعار او است. فارغ بغدادی در سن 81 سالگی در حالی که نابینا شده بود دار فانی را ویدا گفت. سه سال پیش در روز 30 دی ماه سال 1357 هجری شمسی خبر بازگشت قریب الوقوع حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران در سطح گسترده در میان مردم منتشر شد. این خبر شادی و شعف فراوان در مردم ایران به وجود آورد. گفتگو درباره مراجعت امام خمینی رحمت الله علیه و چگونگی استقبال از ایشان، شور و هیجان غیر قابل وصف را در اجتماعات کوچک و بزرگ مردم ایجاد کرد. از طرف دیگر اعلام تصمیم قطعی امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر بازگشت به ایران عوامل رژیم شاه را دوچار بحران و اضطراب شدید کرد. آنها سعی داشتند راه برای نجات خود بیابند و بسیار از آنها مجبور به استعفا و فرار از ایران شدند. بعضی از نظامیان وابسته به رژیم شاه نیز با حمله به مردم بی‌دفاع آخرین تلاش های خود را برای حفظ رژیم پهلوی به کار بستند. اما این اقدام ها نه تنها خلل در ارائه مردم ایران ایجاد نکرد، بلکه آنها را در ادامه راهشان تا حصول پیروزی نهایی مصمم‌تر کرد. و 27 سال پیش در روز 30 دی ماه سال 1373 هجری شمسی مهندس مهدی بازرگان اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران درگذشت. مهندس مهدی بازرگان در سال 1286 شمسی در تهران به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته دکترای مهندسی ماشین در فرانسه به پایان رساند. وی از سال 1320 در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت و مهندس بازرگان در جریان ملی شدن صنعت نفت وارد مبارزات سیاسی گردید. پس از کودتای 28 مرداد 32 دستگیر و تبعید شد. بازرگان پس از آزادی از زندان، جمعیت نهضت آزادی را به اتفاق چند نفر دیگر از سیاسیون بنیان نهاد. رهبران نهضت آزادی در سال 1334 به بعد به دلیل فعالیت علیه رژیم شاه توسط این رژیم دستگیر شدند و بازرگان نیز به زندان محکوم گردید. مهدی بازرگان کمی قبل از انقلاب اسلامی به عضویت شورای انقلاب درآمد و با پیشنهاد این شورا مأمور تشکیل دولت موقت گردید. عمر این دولت به دلیل اختلافات بنیادین با دیدگاه‌های رهبری کبیر انقلابی اسلامی و نفوذ عناصر ضد انقلاب در دولت موقت بیش از 9 ماه نپایید. بازرگان سرانجام در آخر دی ماه سال 1373 شمسی بر اثر مبتلا به بیماری قلبی در 87 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز، مرور بود به تقویم تاریخی امروز پنجشنبه 30 دی ماه سال 1400 هجری شمسی مطابق با 20 ژانویه سال 2022 میلادی است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
صبح شما به خیر و شادی. تکرار غریب خراسان همینک آماده پخش هست که دعوت میکنیم بشنوید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خدا خالق زیبایی ها. خانم ها، آقایان، سلام. من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. در این گفتار از توصیه های امام رضا علیه السلام درباره همسایه با شما صحبت می کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، از نظر اسلام آنچه مهم است ساماندهی روابط بر اساس اخلاق و اصول انسانی است که مطابق فطرت و اصول اسلامی نیز می باشد. از آیه 63 سوره نساء برمی آید که در تعاملات اجتماعی به ویژه با کسانی که همواره در کنار هم به سر می برند و به عنوان همسایه شناخته می شوند می بایست فراتر از اصول عقلانی عمل کرد و عواطف و احساسات در شکل معقول آن حاکم بر عمل کرد و رفتارها باشد. از این رو فراتر از احکام سخت و حقوقی که عقل صادر می کند از مؤمنان خواسته شده تا رفتارها را بر اساس عواطف انسانی با همسایگان تنظیم و سامان دهند. بدین ترتیب احکام اسلامی در حق همسایگان فراتر از آنچه به نام حقوق مطرح می باشد سامان می یابد و از مؤمنان خواسته می شود تا بر اساس احسان عمل و رفتار کنند. می دانیم که از مهمترین مصادیق احسان عفو و گذشت، ایثار، از خودگذشتگی، رحمت، مودت، مهر و صفا و مانند آن است. در حقیقت از مؤمنان خواسته شده تا فراتر از حقوق عقلانی از مقام عواطف انسانی با همسایگان رفتار کنند. از این رو امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق خود می فرماید: چنانچه بر عیب همسایت آگاه شدی باید آن را مخفی داری. و امام کاظم علیه السلام می فرماید: همسایه‌داری نیکو به آزار نرساندن نیست
بلکه همسایه‌داری نیکو در صبر بر آزار همسایه است. و ما از آیه که در بخش قبل خدمت شما اعلام کردیم چنین برمی آید که تفاوتی میان همسایگان از مؤمن و غیر مؤمن بیان نشده. در حقیقت حکم بر عنوان جار و همسایه است و هیچ قیدی وجود ندارد تا آن را تخصیص بزند. بر این اساس عمومیت و اطلاق بر حال خود باقی است و بر مؤمنان است تا در همه احوال بر همه همسایگان خود از مؤمن و غیر مؤمن احسان کنند. البته در همین آیه از جهتی اطلاق را مقید کرده است، ولی این قید به اصل احسان بر نمی گردد، بلکه در چگونگی اولویت بخشی به احسان است. بر اساس آیه اولویت نخست این است که احسان به همسایه مؤمن انجام شود تا هدف اصلی امت خود را به شکلی نمایش بگذارد و سپس احسان نسبت به همسایه غیر مؤمن انجام می‌گیرد.
پا به پای جاده های مشرقی را می‌افتم یه روز از همین روزا، میام از جنوب و شرجی پیش تو قربون غریبیات امام رضا، رضا رضا بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
عزیزان، شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستین و در این گفتار در خصوص توصیه‌های امام رضا علیه السلام درباره همسایه با شما سخن میگیم. به هر حال قرآن از مؤمنان میخواهد تا برای دستیابی به مودت و برادری ایمانی که اخوت عاطفی و روانی مبتنی بر عقیده است، بر اساس اصول انسانی و عواطف عمل کنند. این حکم همانند حکمی است که خداوند نسبت به همسران بیان می کند، زیرا از آنان نیز خواسته می شود تا فراتر از حقوق بر اساس احسان رفتار خانوادگی را شکل ببخشند. همچنین در خانواده بزرگتر یعنی جامعه نیز می بایست این اصل به ویژه در میان همکیشان، بلکه حتی همسایگان غیر همکیش نیز رعایت شود. به هر حال از نظر قرآن مؤمن میبایست نسبت به همسایه فراتر از حقوق عقلانی رفتار نماید و او را تحت رحمت رحمانی یا رحیمی خود قرار دهد و از مقام مودت و احسان و عفو گذشت با او و از مقام مودت احسان و عفو و گذشت با او عمل کند. پس اگر مؤمن است از در رحمت رحیمی به او بنگرد و نگاه ویژه به او داشته باشد و اگر مؤمن نیست از در رحمت رحمانی به او احساس کند. دوستان عزیز، احسان به همسایه از باب تلطیف قلوب نسبت به غیر مؤمنان یا از باب مظهریت اسماء الهی نسبت به مؤمنان آثار چندی دارد که از آن جمله می توان به گرایش دلهای غیر مؤمنان به مؤمنان و علاقمندی به اسلام و نیز تأمین امنیت جانی و مالی و قرار گرفتن در دایره ثبات اجتماعی اشاره کرد. احسان به همسایگان که از اوامر الهی و از مصادیق عبادت خداوند است، چرا که خداوند مردم را به کارهای نیکو امر کرده و احسان را پس از فرمان به عبادت خود قرار داده است. این احسان انسان را تا جایی بالا می برد که مصداقی از مظهریت الهی می شود. پس انسان در مقام مظهریت رحمت رحمانی و رحیمی قرار می گیرد و گامی به سوی خدایی شدن بر می دارد. عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. بهترین ها نصیب شما. خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرانقدر، برنامه ادبستان همینک آماده پخش است که تقدیم شما همراهان ادب دوست و فارسی زبان می شود.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دقیقه بنده دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دستداده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای صبا لطفی بکن حالم به جانان عرضه دار، قصه درد دلم بشنو بدان جان عرضه دار. سیف فرغانی ز هجر دوست بیدادی کشید، با جهان جان بگو یعنی به سلطان عرضه دار.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، همچون چند برنامه گذشته من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه در ادامه به معرفی سیف فرغانی، شاعر و عارف پارسی گوی قرن هفتم و هشتم هجری قمری یعنی 13 و 14 میلادی میپردازیم. با ما همراه باشید. بله دوستان، با معرفی یکی دیگر از شهرتیاران ایران زمین، مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. در برنامه‌های گذشته گفتیم که درباره زندگی و آثار مولانا، سیف الدین ابوالمحامد محمد فرغانی اطلاعات زیادی به دست نیامده است. آثار به یادگار مانده از شاعران و نویسندگان آینه تمام نمای دوران آنها و فراز و فرودی است که مردم آن کشور از سر گذرانده اند. محققان امروزه با بررسی این آثار می توانند دریابند که طرز معیشت، تفکر، آیین و رسوم، دین و تحولات سیاسی و اجتماعی هر قومی در طول حیات خیش چگونه بوده است. ادبیات اعتراض یکی از ژانرهای ادبی است که توانسته است در هر عصر نابسامانی‌های جامعه و فساد دستگاه حاکمه و همچنین نابسامانی‌های اجتماعی که بیشتر حاصل تهاجم بیگانگان و حاکمان نالایق بوده است را بیان کند و به تصویر بکشد. سیف فرغانی را میتوان یکی از سردمداران این ژانر ادبی دانست، چرا که اعتراض بنمایه اصلی تمام اشعار به یادگار مانده از اوست. در ادبیات فارسی بخش زیادی از سروده‌های شاعران به مدح سلاطین و وزرای آنان و حتی علما و دانشمندان اختصاص دارد. این گونه اشعار به دلیل عاری بودن از حقیقت همیشه نزد خردمندان هر عصر و حتی خود شاعران مدیح پرداز مورد قبول واقع نشده است و مسلماً اگر سلاح‌ها و پاداش‌های سنگین عمرا و درباریان نبود شاید کمتر شاعری مدیح سرائی می کرد. در مقابل ادبیات ستایشگر و مدیحه‌ای هر جا شاعران از وضعیت حاکم بر جامعه ناراضی بوده اند و عامه مردم را در معرض آسیب‌های ناشی از اوضاع نابسامان می‌دیدند، زبان سرخ خود را مانند شمشیری برنده بر حاکمان و ظالمان فرود می‌آوردند. در این زمان گویی شعر آنان از ضمیر و زبان همه انسان‌های تحت ظلم بیان می‌شد. مردم از شعرهایی که با محتوای اعتراض سروده می‌شد بسیار استقبال می‌کردند. اما وضعیت شاعران معترض اصلاً خوب نبود. شاعران معترض اغلب آواره و در به در بودند. نقد اوضاع زمانه در دیوان بسیاری از شاعران به چشم می خورد. تأثیر آشوب‌های سیاسی و اجتماعی نه تنها به رواج موضوع شکوه و اعتراض در شعر و ادبیات کمک کرد، بلکه در تحول و تغییر ساختار آن نیز بی تأثیر نبوده است. ادبیات اعتراض بخش عظیمی از درون مایه‌های شعری را به خود اختصاص داده و در دوره‌های مختلف به شیوه‌های متفاوت در شعر فارسی حضور داشته و نسبت به سایر گونه‌های شعر به واقعیت نزدیک‌ترند. شنوندگان گرامی، همراه با برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم با پخش صحبت‌های اسماعیل امینی، شاعر و ادبیات‌شناس ایرانی درباره سیف فرخانی.
قوم در این عزا بگرید، بر کشته کربلا بگرید، با این دل مرده خنده تا چند، امروز در این عزا بگرید. فرزند رسول را بکشتند، از بحر خدای را بگرید. از خون جگر سرشک سازید، بحر دل مصطفی بگرید. و از معدن دل به اشک چون در بر گوهر مرتضی بگرید، با نعمت عافیت به صد چشم بر اهل چنین بلا بگرید. دلخسته ماتم حسینید، ای خسته دلان هلا بگرید، در ماتم او خموش مباشید، یا نعره زنید یا بگرید. تا روح که متصل به جسم است از تن نشود جدا بگرید، در گریه سخن نکو نیاید، من میگویم شما بگرید. بر دنیای کم بقا بخندید، بر عالم پر عنا بگرید. بسیار در او نمیتوان بود، بر اندکی بقا بگرید. اشک از پی چیست تا بریزید، چشم از پی چیست تا بگرید. در گریه به صد زبان بنالید، در پرده به صد نوا بگرید. سلام، این شعری که من خوندم از سیف فرغانی است. سیف شاعر قرن هفتمه، معاصر مولوی و سعدی است. سیف فرغانی شاعری متفاوته. یکی از دلایلش این است که نسبت به آنچه در اجتماع بوده واکنش نشان میداده. یکی از مشهورترین شعرهاش این شعری است که خودش بالاش نوشته خطاب به مغول، که هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. این شعر سیف که من خواندم نشان میدهد که رسم عزاداری برای امام حسین علیه السلام به همین صورتی که ما امروز داریم، یعنی اینکه کسی شعری بخواند، نوحه‌ای بخواند و دیگران گریه کنند، از گذشته برقرار بوده. با اینکه به هر حال غلبه حاکمان اهل شیعه از روزگار پس از صفویه است، ولی عزاداری بر امام حسین علیه السلام به همین صورته، یعنی نوحه خواندن و گریه کردن مرسوم بوده. چنان که می‌بینید در شعر سیف هم هست که در گریه سخن نکو نیاید، من میگویم شما بگریید. یعنی یکی نوحه میخوانده و بقیه گریه میکردن. و یه نکته دیگر همین است که در ماجرای ابراز ارادت به امام حسین علیه السلام و عزاداری برای امام حسین، شیعه تنها نیست. تقریبا همه فرقه های مختلف و مذاهب مختلف اسلامی در نکوداشت و بزرگداشت ماجرای کربلا و در عزاداری برای امام حسین مشترکن، اگرچه هر کس به آیین خودش، به آداب و رسوم خودش، ولی در این ماجرا همه با هم مشترکن. ما به استناد همین منابعی که در دستمون هست، اساسا حتی اگه منابع تاریخی رو کنار بگذاریم و به منابع ادبی تکیه کنیم، می توانیم صورت آداب و رسوم، صورت نگاه به ماجرای عاشورا رو در شعر شاعرهای مختلف ببینیم. به نظر من بیش از این که اسناد تاریخی قابل اتکا باشه، متون ادبی و به ویژه بیش از همه شعر که بیانگر صریح عواطف است، این میتواند راهنمای ما باشه برای اینکه ما شناخت پیدا بکنیم نسبت به تحولات نگاهی که به واقعه عاشورا بوده است.
Thank you.
ادبیات اعتراض حاصل روشنفکری طبقه ای از اجتماع است که خود را پرچمدار مبارزه با بی‌عدالتی ها در هر عصری می دانند. حمله اقوام بیگانه به ایران سرنوشت شومی را برای این آب و خاک و مردمان آن رقم زد. طبیعی است که فرهنگ و ادب ایران نیز از این هجوم‌های ویرانگر در امان نمانده است و همه زوایای زندگی مردم از فرهنگ بیگانه متاثر شد. گفتنی است شاعرانی که وابسته به دربار امرا و پادشاهان بودند غالباً در برابر بیداد و ظلمی که به مردم میشد ساکت بودند و به طبع در دیوان اشعار آنان تصویری از اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را نمیتوان دید. اما گروهی دیگر از شاعران که در اجتماع و با مردم زندگی میکردند، فقر و تباهی مردم، فساد، ظلم و بیداد حکام را میدیدند و درد مردم را در شعر خود بیان می کردن است. زبان هر شاعر اختصاص به خود او دارد، گاهی با جدیت و با زبان پند و اندرز و گاهی به تیغ تیز هجو و هزل و طنز به مبارزه با بیدادهای زمانه می پردازند. عده‌ای به دلیل معانست و رفت و آمدی که با دربار دارند بهترین شیوه را در اعتراض به نابرابری ها پند و اندرز می دانند. عده‌ای نیز معتقدند که برای حکام بی‌درایت و ظالم زبان پند و اندرز راهگشا و مؤثر نیست. پس در صدد برآمدند که در این مبارزه شیوهی نو در بیان جملات و سرودن اشعار خود به کار گیرند که مؤثرتر باشد. شیوه سیف فرقانی در این زمینه استفاده از نقد و سرزنش تند بود. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده ادبستان همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. تا برنامه دیگر، ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
جانم بلبلم رو به گلستان دارم، نغمه بهار نای زمستان دارم. تران دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم. آی
هزار 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 هزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم دیده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
بررسی راه‌های گسترش سرمایه‌گذاری اوکراین در اقتصاد تاجیکستان. برنامه‌های روز نخست سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه. و شهرداری دوشنبه از اجرای 100% برنامه تزریق واکسن کرونا به ساکنان دوشنبه خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و طور زنده مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات ولایت ختلان از تولید بیش از 10 میلیارد سومانی محصولات صنعتی در این منطقه در سال گذشته 2021 خبر دادند. این مقامات اعلام کردند که در ولایت ختلان در سال 2021 با مبلغ 10 میلیارد و 200 میلیون سومانی محصولات صنعتی تولید شده است که در مقایسه با سال 2020 نزدیک به 1 میلیارد و 400 میلیون سومانی بیشتر می باشد. بر اساس این گزارش در سال 2021 در ولایت ختلان 86 کارخانه و کارگاه صنعتی جدید افتتاح شد که برای 1146 نفر شغل دائم ایجاد کرد. در برنامه امسال مقامات ولایت ختلان با برآورده رساندن 60 کارخانه و کارگاه صنعتی جدید پیش بینی شده که زمینه اشتغال 1687 نفر را فراهم می‌سازد. در این مرکزهای تولید مصالح ساختمانی، فراوری محصولات کشاورزی، بافندگی و دوزندگی راه اندازی خواهد شد. سفیر تاجیکستان در کیف در دیدار با مدیر شرکت همکاری بین المللی اوکراین راهکارهای تقویت همکاری اقتصادی را بررسی کرد. در دیدار دولت علی نظرزاده و یوگنی کازیک راجع به وضع فعلی مناسبت‌های جانبی تاجیکستان و اوکراین و گسترش روابط اقتصادی، تجاری، آموزشی و درمانی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر شد. نظرزاده از جانب اوکراین درخواست کرد برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه برق‌آبی و تأسیس کارخانه‌های مشترک در منطقه‌های آزاد اقتصادی تاجیکستان اقدام کند. مدیر شرکت همکاری بین‌المللی اوکراین نیز اعلام کرد که طرح‌های پیشنهادی طرف تاجیکستان را بررسی خواهد کرد. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان، ارزش معاملات تجاری تاجیکستان و اوکراین در 10 ماه سال گذشته 2021 میلادی 3,700,000 دلار بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی رئیس جمهوری روسیه برای مذاکرات دوجانبه راجع به موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی روز چهارشنبه به مسکو رفت. در همین خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما را از مسکو میشنوید. از برنامه‌های دیدار آیت الله رئیس جمهوری ایران در روز نخست ورود ایشان به روسیه.
ورود رئیس جمهوری اسلامی ایران به فرودگاه ونوکوای مسکو با استقبال رسمی و اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه توسط گارد تشریفات ریاست جمهوری این کشور. سفری به دعوت ولادیمیر پوتین و در چارچوب سیاست توسعه مناسبات با همسایگان و همگرایی منطقه‌ای. دکتر رئیسی در حالی وارد مسکو شد که مناسبات ایران و روسیه به عنوان دو قطب مؤثر میتواند به همگرایی منطقه‌ای کمک کند.
یک رویداد مهمی است در روابط دو کشور با توجه به نوع تحولاتی که امروز در عرصه بین‌المللی جاری است و نوع تقابلی که در بین روسیه و غرب ایجاد شده، و با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی ایران از گذشته هم مخالف با یک جانبگرایی غرب بود و هزینه های زیادی رو هم در این راه پرداخت، امروز میتونه این منجر به یک همافزایی بین جبهه کسانی که مخالف یک جانبگرایی هستند بشود.
سفر جناب آقای رئیس جمهور به کشور روسیه علاوه بر این که میتونه در اقتصاد جمهوری اسلامی اثرات خیلی خوبی داشته باشه، در اقتصاد روسیه هم میتونه اثرات خیلی خوبی داشته باشه و بلکه میتونه کل منطقه از نظر تأمین امنیت پایدار انرژی میتونه تمام کشورهای منطقه هم منتفع بشه.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه ونوکوای مسکو.
اما آخرین گزارش‌ها بیانگر آن است که دکتر سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران در کاخ کرمل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار گفتگو کرد. رئیسان جمهوری ایران و روسیه در این دیدار درباره موضوعات دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش دیگری سید علی دارابی، خبرنگار صدا و سیما از مسکو، جلب می‌کنیم.
دکتر سید ابراهیم رئیسی اون لحظاتی پیش وارد کاخ کرملین شد تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره مسائل دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کنه. طیف وسیعی از مباحث و موضوعات در دستور کار مذاکرات دو رئیس جمهوره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مجموعه کرملین، مسکو.
سفیر تاجیکستان در ترکیه در دیدار با وزیر دفاع این کشور راه‌های تقویت مناسبت‌های نظامی را بررسی کرد. در دیدار اشرف گلوف با خلوص آکار درباره راه‌های تقویت همکاری تاجیکستان و ترکیه در بخش دفاعی نظامی بحث و تبادل نظر شد. دو طرف همچنین درباره اوضاع منطقه، تحولات افغانستان و تأثیر آن در کشورهای سه مرکزی بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار با اظهار رضایت از همکاری تاجیکستان و ترکیه در 30 سال برقراری روابط دیپلماتیک میان این دو کشور، دو طرف بر ضرورت تقویت همکاری اقتصادی و تجاری، آموزش فرهنگی، بهداشتی و درمانی و گردشگری تاکید کردند. شهردار دوشنبه گفت 100% طرح تزریق واکسن کرونا به ساکنان پایتخت تاجیکستان اجرا شد. رستم امام‌علی تاکید کرد که 725,000 نفر از جمعیت هدفی شهر دوشنبه واکسن کرونا تزریق کردند که این تعداد برابر با 100% از افراد بالای 18 سالی ساکن شهر دوشنبه است. به گفته وی به این منظور در چارچوب برنامه کواکس و یاری مالی بانک جهانی از خارج 1,500,000 دوز واکسن کرونا در اختیار ساکنان شهر دوشنبه قرار گرفت. این در حالی است که مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کردند تا روزی 20 انور 3 میلیون و 800 هزار نفر از ساکنان این کشور که برابر با 65% از افراد بالای 18 سال آن را تشکیل میکند واکسن کرونا تزریق کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بسیاری از شهروندان جمهوری آذربایجان اشتیاق زیاده برای خواندن کتاب‌های فارسی دارند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صداوسیما از باکو.
علاقمندی اندیشمندان و مردم جمهوری آذربایجان به کتاب‌های ایرانی. در یک سال گذشته میلادی بیش از 20 جلد کتاب با محتوای مذهبی، فرهنگی و دفاع مقدس توسط رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در باکو به زبان آذری ترجمه و چاپ شده و مورد استقبال و مخاطبان در جمهوری آذربایجان قرار گرفته است.
اکثر این کتاب‌ها رو در حوزه ایران شناسی، ادبیات فارسی و حتی موضوعات دینی توسط خود آذری‌ها انتخاب میشن. علاقمندانی که در آکادمی علوم آذربایجان هستند، اساتیدی که فارغ التحصیل کرسی‌های ایران شناسی و شرق شناسی هستند، اکثر این کتاب‌ها رو انتخاب میکنن و به زبان آذری ترجمه میکنن.
وقتی از اشتراکات فراوان دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان سخن به میان می آید، کتاب مهمترین حلقه اتصال دهنده آن است.
من هم در کتاب ترجمه سینم مشغول اولرام.
در حال ترجمه یک کتاب با محتوای مذهبی هستم و علاقه به محتوای کتاب‌های ایرانی در میان فرهیختگان و مردم جمهوری آذربایجان فوق‌العاده است و این کتاب‌ها باعث شده اشتراکات فرهنگی دو کشور عمیق شود.
تا کنون حدود 1500 عنوان کتاب از نویسندگان ایرانی ترجمه و برخی از این کتاب‌ها در بستر فضای مجازی بارگذاری شده است. رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در جمهوری آذربایجان اعلام کرد که از سارت حدود 500 عنوان از کتاب‌های ترجمه شده را صوتی کرده و در بستر فضای مجازی قرار دهد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مقامات حوزه مرکزی نظامی روسیه از آغاز تمرین های یگان های نیروی زمینی پایگاه 201 این کشور در خاک تاجیکستان خبر دادند. بر اساس این گزارش، رزمایش تاکتیکی با شرکت 1000 نفر از نیروهای یگان های پایگاه نظامی 201 روسیه در پایگاه های نظامی لاهور و سنبله تاجیکستان آغاز شد. در این رزمایش نیروهای نظامی پایگاه 201 ارتش روسیه با استفاده از سامانه های شناسایی ضربتی و با پشتیبانی توپخانه و نیروی هوایی اقدامات دفاعی و تهاجمی انجام می دهند. با گفته این مقامات حوزه مرکزی نظامی روسیه، نیروهای نظامی همچنین از انواع سلاح‌های سبک، نارنجک‌انداز و سلاح‌های ماشین‌های نظامی به سمت اهداف مانند خودروهای چرخ زنجیری، چرخدار و نیروی انسانی دشمن شلیک مستقیم خواهند کرد. هدف اصلی این رزمایش تاکتیکی آزمایش میزان آمادگی رزمی واحدهای پیاده و انسجام آنها در انجام وظایف آموزشی در پایگاه 201 ارتش روسیه در خاک تاجیکستان عنوان شده است. سفیر ایران در تاجیکستان گفت برپایی ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان فرصتی مناسب برای گسترش تجارت و فصل نوین در مناسبت‌های اقتصادی و بازرگانی دو کشور خواهد شد. محمد تقی صابری در وبیناری تقویت همکاری تجاری ایران و تاجیکستان که در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد در شمال شرق ایران برگزار شد افزود لازمه افزایش تجارت خارجی ایران با تاجیکستان آسان‌سازی در رفت آمد به این کشور است که خوشبختانه با دایر شدن پرواز تهران دوشنبه و مشهد دوشنبه این اتفاق میسر شد. سفیر ایران در تاجیکستان با تاکید بر ضرورت نیازشناسی بازار تاجیکستان گفت نیاز جامعه هدف در این کشور باید به طور دقیق بررسی و شناسایی شود و توسعه حضور ایران در بازارهای هدف صادراتی در گروی شناخت درست نیازهای مصرف کنندگان در تاجیکستان باشد. رحمت الله خرمالی رئیس اداره آسیا مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران نیز گفت با تلاش و هدف‌گذاری صورت گرفته پیش بینی می شود حجم مبادلات میان دو کشور ایران و تاجیکستان تا سال 2030 و سالانه 500 میلیون دلار افزایش شود و افزود طبق هدف‌گذاری اقتصادی صورت گرفته تا سال 4 سال آینده حجم صادرات ایران به تاجیکستان به رقم 55 میلیون دلار فعلی به 200 میلیون دلار افزایش شود. ششمین نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در ماه مارس سال جاری 2022 در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. مقامات افغانستان در حال آب سد کمال خان را رها کردند که در دو دهه اخیر سهم ایران از آب رودخانه مرزی هیرمند داده نمی شد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل.
می رود تا گروی خشک شده هامون را تر کند. این سهم سیستان و بلوچستان و هامون از حقابه هیر مانده است، البته حقابه‌ای که سالها از آن محروم مانده بود. آبی که همیشه جاری بود امروز حتی با باز شدن دریچه های سد کمال خان ساعتها طول می کشد تا دریاچه هامون را ملاقات کند. مقامات افغانستان پس از تلاش های دیپلماتیک شامگاه دیروز دریچه های سد کمال خان را باز کردند و آب هیرمند به سوی هامون در بستری که قرنها در آن جاری بود حرکت کرد.
علی‌رغم خوشسالی هایی که در افغانستان هست، حاکمان فعلی افغانستان تصمیم گرفتند که حق آب جمهوری اسلامی ایران رو از آب موجود سد کمال خان که هنوز هم گنجایش داره برای پر شدن دریچه های سد رو باز کنن و این شادی رو امسال با مردم جمهوری اسلامی ایران تقسیم بکنن. جمهوری اسلامی و حاکمان فعلی در افغانستان در حال صحبت و رایزنی هستند که مشکلات آب رو برای همیشه انشالله در مرز دو کشور حل بکنن.
بر اساس معاهده هیرمند، حقابی ایران از این رودخانه مرزی سالانه 850 میلیون متر مکعب است، اما در دو دهه اخیر با اشغال افغانستان توسط آمریکا، حکومت‌های دست نشانده نه تنها از اجرای این معاهده سرباز زدند و آب را بستند، بلکه با ایجاد سدهای مرزی از جاری شدن سیلاب‌های رودخانه مرزی هیرمند نیز به سوی سیستان و هامون جلوگیری کردند.
من می‌خوام چند کلمه سر همسایه ما جمهوری اسلامی ایران صحبت کنم.
آب در مقابل نفت شعار عوام فریبانی رئیس جمهور فراری افغانستان شد. اشرف غنی هر چند گفت به معاهده هیرمند پایبند است، اما دریغ از رهاسازی یک قطره آب سد کمال خان و رودخانه هیرمند.
اینجا چکه ونمی ها امسال یک چکه و این منطقه نیمده.
و این نامهربانی ها باعث شد دریاچه بین المللی هامون به عنوان دریاچه مشترک بین ایران و افغانستان سالهای سختی را سپری کند.
سال از سال خرابتر شد، امرم ده نه و حالا فرگم شد.
خوش شدن هامون و دریغ افغانستان از حقابه طبیعت چیزی جز گرد و غبار برای مردم هر دو سوی مرز به ارمغان نداشت، تا جایی که ریه های مرزنشینان را اینجا خسته کرد.
ریه های خسته، سلفه های طولانی.
دریاچه هامون در روزهایی که حیات داشت منبع امرار معاش مردمان زیادی در دو سوی مرز بود. هامون اگر دوباره جان بگیرد میتوان انتظار داشت در این منطقه اقتصاد مردم در دو سوی مرز با کشاورزی و صنعت توریسم رونق بگیرد. حقابی هیرمند، حقابی فقط مردم کشور همسایه با تاریخ، فرهنگ و تمدن مشترک نیست، بلکه حقابی حدود 10% مردم افغانستان نیز است که کشورمان ایران دهه ها سخاوتمندانه تا به امروز پذیرای آنها بوده است. اینجا صف کسانی است که این روزها متقاضی روادید ایران در کابل هستند.
ما میریم برای کار، ایشالا که خدا بخواه وطن ما درود بشه، ایشالا میریم یه مدت بر میگرده.
در روزهای سخت به قول افغانها همسایه است که میماند. اشغالگران با سیاستهای ایجاد تفرقه بین ملتها رفتند، اما ایران در کنار مردم افغانستان است.
سفارت جمهوری اسلامی ایران جزو معدود سفارتهایی بوده که در 5 ماه اخیر در راستای همکاری با مردم افغانستان همچنان فعالیتش در شهر کابل متوقف نشده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
منابع محلی در ولایت بادغیس در غرب افغانستان میگویند بر اثر زلزله شب سه‌شنبه در این ولایت 28 نفر جان باخته و 1000 خانه ویران شده است. ملا محمد صالح پردل رئیس ناحیه قادس در ولایت بادغیس تاکید کرد که بر اثر زلزله اخیر در این ولایت 28 نفر جان باخته و 1000 خانه تخریب شده است. پردل همچنین افزود که در میان جان باختگان این حادثه زنان و کودکان نیز مشاهده میشن. به گفته وی قربانیان این رویداد ساکنان روستاهای بلوسوالی قادس ولایت بادغیس بودند. از سوی هم باز محمد سروری مسئول فرهنگی طالبان در بادغیس بر رسانه‌ها اعلام کرد که فقط 15 نفر در یک روستای بلوسوالی قادس ولایت بادغیس بر اثر این زلزله جان خود را از دست دادند. همچنین مسئولان فرهنگی طالبان در ولایت بادغیس میگویند که در نتیجه این زمین لرزه به مردم خسارت زیانهای مالی فراوان وارد شده و آنها در تلاش برای کمک رسانی هستند. سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان به شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان و روسیه هشدار داد که قیمت بلیت را کاهش دهند و در عکس حال با آنان برخورد خواهد شد. در نشست مقامات این سازمان با نمایندگان 4 شرکت هواپیمایی روسی و شرکت سامان ایر تاجیکستان در دوشنبه تاکید شد که باید برای کاهش بلیت هواپیما اقدام کنند و در پروازهای رفت و برگشت این قیمت نباید از $500 بیشتر شود. این در حالی است که اگر در ماه دکمبر سال گذشته 2021 قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر در مسیر تاجیکستان به روسیه 2400 سومانی بود، اکنون این میزان به 7200 سومان رسیده است. اما نمایندگان شرکت‌های هواپیمای روسیه میگویند که علت گرانی بلیت هواپیما بالا بودن نرخ خدمات در فرودگاه تاجیکستان است که در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی به مراتب بیشتر میباشد. مسئولان این شرکت‌ها دلیل دیگری افزایش قیمت بلیت در پروازهای منظم میانی تاجیکستان و روسیه را افزایش تقاضا برای پرواز از تاجیکستان به روسیه و اینچنین گرانی بنزین عنوان میکنند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فیفا روز چهارشنبه درخواست بلیت های جام جهانی فوتبال 2022 قطر را به عنوان پیش پرداخت برای دارندگان ویزا کارت باز کرد. فیفا قرار است تمام جزئیات و مرحله فروش بلیت شامل قیمت و نحوه رزرو بلیت مسابقات موجود و مکانیزم تایید و بسیار جزئیات دیگر را فاش کند. کمیته عالی تحویل و میراث قطر از طریق بسترهای مختلف از امروز به طور رسمی آغاز مرحله فروش بلیت را اعلام کرد. قطر اولین بار میزبان مسابقات جام جهانی در منطقه عرب و خاورمیانه خواهد بود و 8 استادیون این کشور آماده میزبانی از برجسته ترین رویداد جهانی فوتبال هستند. ورزشگاه لوسیل برای بازیکن بازی فینال و تمام استادیون های قهرمانی آزمایش شده اند و با میزبانی تعدادی از مسابقه ها علاوه بر عرب کاپ، ورزشگاه لوسیل در انتظار مهمترین رویداد است در 3 ماه اول امسال افتتاح می شود. پیش بینی می شود 1,200,000 هوادار برای حضور در مسابقات جام جهانی وارد قطر شوند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از جلسه قریب الوقوع رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با رئیس جمهور ایران خبر داد. شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران در روز مراسم روز ملی هوای پاک گفت برنامه ریزی کردیم که جیانی اینفانتونی که احتمالا بین 7 تا 11 بهمن به ایران می آید با رئیس جمهور ایران دیدار و گفتگو کند. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نهایی رقابت های جام جهانی 2022 قطر 7 و 12 بهمن به ترتیب میزبان های تیم های ملی فوتبال عراق و امارات است. اینفانتونو رئیس فیفا قرار است یکی از این دو بازی را از نزدیک نظارگر باشد. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه با سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برهانی که در آن موضوع گزارش اخیر سازمان بین‌المللی مبارزه علیه فقر درباره بیشتر شدن تبعیض و نابرابری در تقسیم ثروت و امکانات بهداشتی میان مردم جهان پس از بیماری کرونا بررسی شده است.
سازمان بین المللی مبارزه علیه فقر در گزارش جدید خود اعلام کرد در حالی که وضعیت درآمد 99% از جمعیت جهان در دوره همگیری بیماری کووید 19 بدتر شده است، ثروت 10 نفر از ثروتمندترین افراد جهان دو برابر شده از 700 میلیارد دلار به حدود 1500 میلیارد دلار رسیده است. این سازمان غیر دولتی در گزارش با عنوان نابرابری میکشد اعلام کرد گروهی میلیونرهای جهانی ثروت خود را حدود 5 تریلیون دلار افزایش دادند که این رقم بالاترین افزایشی است که تا کنون ثبت شده است. این گزارش آکسفام در حال منتشر می شود که ادامه همگیری کووید 19 در جهان و بروز نوهای جدید آن نه فقط همچنان تهدید جدی در سراسر جهان است، بلکه نابرابری ها را نیز در بخش های مختلف جامعه ها افزایش داده است. در بسیاری از نقاط جهان به ویژه در بسیاری از کشورهای آفریقایی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین نابرابری های بهداشتی و پزشکی و همراه نبود دسترسی لازم و کافی به پزشک، کمبود تجهیزات پزشکی و دارو و حتی کمبود واکسن موجب مرگ و میرهای بسیاری شده است. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که حدود 67% از مردم در کشورهای با درآمد بالا دست کم یک دوز واکسن دریافت کرده‌اند، در حالی که کمتر از 10% مردم در کشورهای کم درآمد هنوز موفق نشده‌اند که دوز اول این واکسن را دریافت کنند. این نابرابری‌ها که سازمان بهداشت جهانی از آن به عنوان یک رسوایی اخلاقی یاد کرده، ممکن است عمیق‌تر نیز شود، زیرا بسیار از کشورها به شدت برای تأمین دازهای اضافی در واکنش به گسترش نوع اومیکرون تلاش می کنند. کمبود مواد غذایی، افزایش فقر و بیکاری موضوع دیگری است که به ویژه کشورهای ضعیف‌تر با آن روبرو هستند. بر اساس آمارهای منتشر شده 155 میلیون نفر در جهان در مرحله بحران ناامنی غذایی یا شرایط بدتر از آن به سر می برند که نزدیک به 20 میلیون نفر بیشتر از سال گذشته است. ادامه جنگ و درگیری در بسیار از کشورهای جهان، تأمین هزینه های نظامی موضع دیگری است که نابرابری ها را تشدید کرده است. هزینه های نظامی کشورهای جهان با وجود همگیری کووید 19 تا 51 میلیارد دلار افزایش یافته که دست کم 6 برابر بودجه مورد نیاز سازمان ملل متحد برای مبارزه با گرسنگی است. اف بی مکسمن مدیر عامل آکسفام در این زمینه میگوید امروزه پیامدهای منفی درگیری های پایان نیافتنی از پیامدهای اقتصادی کووید 19 فراتر رفته است. طرف های درگیر در نبرد نظامی و جای مبارزه با همگیری به جنگ پرداخته اند که بیشتر آخرین ضربه را به میلیون ها نفر وارد می کند که پیش از این به علت فاجعه های آب و هوایی و تکان های اقتصادی به شدت آسیب دیده اند. اگرچه نابرابری و بی‌عدالتی پیش از همگیری کووید 19 نیز در جهان وجود داشته است، اما به نظر می رسد که کرونا روند نابرابری در جهان را تسریع کرده به طوری که اختلاف میان کشورهای فرادست و فرودست جامعه های مختلف در جهان بیش از پیش افزایش یافته است. چند پیش شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز با اشاره به تشدید نابرابری های کنونی اعلام کرد که استانداردهای حقوق بشر در پیوند با اهداف توسعه پایدار باید سرلوحه اقدامات و تلاش های انجام گرفته برای برون رفت از بحران جهانی گسترش کرونا قرار گیرد. اما به نظر نمی رسد این هشدارها از سوی کشورها و افراد ثروتمند جهان مورد توجه قرار گیرد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بررسی راه های گسترش سرمایه گذاری اوکراین در اقتصاد تاجیکستان، برنامه های روز نخست سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به روسیه و شهردار دوشنبه از اجرای 100% برنامه تزریق واکسن کرونا به ساکنان دوشنبه خبر داد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
شنوندگان عزیز، خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکاران ما در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. لطفاً با ما همراه باشید. گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. عاشق سالها دور از معشوق بود و در هجران او میسوخت و برای تسلای خیش نامه ها برای او نگاشته و نزد خود نگاه داشته بود تا سرانجام به وصال معشوق رسید. معشوق در کنار او نشسته بود، اما عاشق به جای توجه به او نامه های عاشقانه خود را بیرون آورده بود و میخواند و به وجد میآمد. آن یکی را یار پیش خود نشاند، نامه بیرون کرد و پیش یار خواند. بیت‌ها در نامه و مدح و ثنا، زاری و مسکینی و بس لابه ها. آنقدر آن نامه ها را می خواند که حوصله معشوق را سر می برد. معشوق معترضانه به او می گوید این نامه ها را برای که نوشته ای؟ اگر برای من است که اکنون من در کنار تو هستم و به وصالم رسیدی. خواندن نامه عاشقانه در هنگام وصل چیزی جز ضایع کردن عمر نیست. گفت معشوق این اگر بهر من است، گاه وصل این عمر ضایع کردن است. من به پیشت حاضر و تو نامه خوان، نیست این باری نشان عاشقان. عاشق گفت درست است که تو نزد من حاضری، اما آن لذتی که در زمان فراق می بردم اینک نمی برم. آنچه می دیدم ز تو پارین سال، نیست این دم گرچه می بینم وصال. معشوق برا شفته گردید و گفت معلوم می شود تو علاوه بر من عاشق آن حالت خودت هستی. تو فقط به من دل نبستی، بلکه با حالات خودت خوش هستی. معشوق حقیقی آن کسی است که یکتا باشد و شریکی در این عشق نداشته باشد. این حکایت بیانگر حال آن سالکی است که هرگاه حقیقت را بی حجاب و نقاب شهود کند آن را بر نمی تابد، چرا که عادت کرده است که حقیقت را از ورای حجاب ها بنگرد و بدان عشق ورزد. چون این سالکی شیفته ظواهر و پوسته هاست و با لب حقیقت میانه چندانی ندارد. در پناه حضرت حق بدرود. خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همگی شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.
یکی بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا. عجب دنیاست این دنیا، یکی چون ماهی در شمس، یکی به پول یکی پول ماست، یکی به پا یکی به دست. عجب دنیاست این دنیا، یکی بالا لی خندان است،
دنیاست این دنیا، یک یاری وفادار است، یک به رحم و جبار است، یک مشتاقی دیدار است، عجب دنیاست این دنیا، یک بیچاره و تنها، یک لب تشنه در صحرا، یک به درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا. یکی لب تشنه در سرا، یکی به درد به پروا، عجب دنیاست این دنیا، یکی چون ماهی در شست، یکی به پول یکی پول مست، یکی به پا یکی به دست، عجب دنیاست این دنیا، یکی به چاره و تنها، یک لب تشنه در سرا، یک به درد پروا، عجب دنیا.